دقیقه بامداد است. انشاءالله که شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شنوندگان ارجمند رادیو تهران.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز. به ساعت 21 رسیدیم و از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده رادیو تاکسی باشید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام، این رادیو تاکسی از رادیو تهرانه که میشنوید. 5 دقیقه با ما همراه باشید. اگر شما راننده تاکسی تمایل به فعالیت در سرویس مدارس رو دارید و دوست دارید که از مهر امسال در این حوزه فعالیت کنید و نمیدونید که از چه طریقی باید اقدام کنید، لطفاً به این برنامه گوش کنید.
شما تاکسی دارین؟
بله بله.
سرویس مدرسه هم هستید؟
میبردم یه چندی
سال 97 98 سرویس مدرسه داشتید؟
بله بله.
خب در ارتباط با سال تحصیلی 98 99 سرویس مدرسه آیا کاری انجام شده؟ ثبت نامی کردین؟
یه چند تا پیامک اومده که یه کارایی انجام بدیم، ولی ظاهراً تاکسیرانی اعلام کرده که خودش میخواد تمام این مراحل رو به دست بگیره.
یعنی پیامک چی اومده توضیح بده؟
الان که پیامک اومده که معاین فنیتون در حال اتمامه برای
یکی از شرایط اولیه سرویس مدرسه داشتن معاین فنی معتبر.
بله بله.
بعد چی؟
بعد بیمه معتبر، بعد ارزم به شما ماشین سلامت،
کارنامه هوشمند.
کارنامه هوشمند که یکی از پایه‌های اساسی تاکسیه، اون که باید داشته باشه.
پارسا بعد ثبت نامی انجام میشد. بله. از طریق سایتی که به عنوان راننده اونجا خودتون معرفی کنین تا شرایط. بله. بعدی رو ادامه بدین. بله. کلاس‌ها برین، دوره‌ها رو برین.
بله بله.
امسال چی؟
امسال فعلا خبری نیست.
آقای محتشمی پور، جانشین محترم معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در این خصوص لطفاً برای دوستان تاکسیران ما توضیح بفرمایید.
در خصوص نحوه مراجعه یا افراد متقاضی برای فعالیت در شبکه حمل و نقل دانش آموزی به عنوان راننده، عرض بکنم خدمتتون که این افراد میتوانند به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی، دفاتر 22 گانه‌ای که در سطح شهر تهران دایر هستن، مراجعه بکنن. مدارک لازم رو که در سایت سازمان تاکسیرانی هم بهش اشاره شده به همراه داشته باشن و اونجا اقدام به ثبت درخواست خودشون بکنن، ثبت مدارک خودشون بکنن. البته الان در حال حاضر ما در مرحله فراخوان و صدور پروانه شرکت‌های مجاز به فعالیت در شبکه امن دانش آموزی هستیم. انشاءالله از هفته‌های آتی بعد از فراخوانی که برای راننده صادر میشه، این عزیزان میتونن به دفاترمون مراجعه بکنن و عرض کردم مطابق آدرس و مشخصاتی که از دفاتر بر روی سایت سازمان تاکسیرانی وجود داره.
ممنونم از این که رادیو تاکسی رو شنیدید. از رادیو تهران بسیار خوشحالیم که از شنبه تا پنج شنبه هر هفته حدوداً به مدت 5 دقیقه همراه شما راننده ها و مسافرین محترم تاکسی هستیم. اوقاتتون خوش باشه و خدا نگهدارتون. Thank you.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون. خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره گرفا.
آلیس شیر تم داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعی.
کوکو مستود برنگی. قهوه مالتا نرگیلی.
تماش همه طبیعی.
شیر تم داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعی.
مادش پر از انرژی. نرگیلیشم مغزیز. قهوهش دقت میاره. آقام شاهی بخشه.
توت
برنگیش
سلامتی. بازش قدرت میاره.
شیر تم داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و ارده میونه وعده. غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست. دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است. بخند و شادی کن بشین و بازی کن. کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دوتم اردهی و عسلی.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چراغ باشید از رادیو تهران.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی. چراغ
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به چراغ امشب. در 13 روز از مرداد ماه همراه شما هستیم. بسیار خوشحالیم که امشب هم فرصتی داریم تا با برنامه چراغ همراه شما باشیم و موضوع فرهنگی رو امشب با شما در میون خواهیم گذاشت. میخواییم درباره کتابخانه ها صحبت بکنیم، اما این بار درباره منابع دیجیتال، کتاب های دیجیتالی که در کتابخانه ها وجود داره. حالا این دیجیتال خودش چند شکل و اصطلاحاً فرمت و قالب داره که درباره اونها صحبت خواهیم کرد. ما رو با چراغ امشب همراهی کنید. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بشری در زمینه دانش همیشه مسئله انباشت اطلاعات و طبقه بندی اطلاعاته. ما وقتی که به تاریخ رجوع می‌کنیم می‌بینیم که از خیلی هزارهای دور کتابخانه ها یکی از مهمترین بخش های دانشی هر تمدنی بودند. محله کاتبان بابل که تقریبا چیزی در حدود 4000 سال سابقه داره، به 1023 برمیگرده، اونجا لوحهای خطی به دست آمده بود که اون محله کاتبان اینها رو می نوشتن و یکی از اون کتاب ها هم گیلگمش بود که به عنوان نخستین اسطوره و داستان جهان، شاید آغاز ادبیات رو بتونیم از اونجا بدانیم. اما هرچی که پیش رفتیم و به کاغذ و دیگر ابزار برای ثبت و ضبط اطلاعات رسیدیم، انباشت اینها و طبقه بندی اینها برای بشر اهمیت پیدا کرد. فیلمی رو چند سال پیش دیدیم، هممون فکر میکنم دیدیم، که مراحل انتقال چیزی در حدود 5 مگابایت اطلاعاتی که با هواپیما داره انجام میشه. شما این کمدای قدیمی خونه ها رو دیدین، این کمدای چوبی رو، 3-4 تا از اونها رو کنار هم بذارید، یه محفظه فلزی سنگینی بود که با یه جرثقیل این رو آورده بودن تا بذارن توی هواپیما و گفته میشد که این جعبه بزرگ که تقریبا 2 در 3 متر بود حاوی 5 مگابایت اطلاعاته. الان در گوشی تلفن همراهمون یک عکس میندازیم و 5 مگابایت حجمشه و دیگه برامون تصور پذیر نیست که این حجم جایی رو اصلا اشغال بکنه، ولی زمانی همین 5 مگابایت جای خیلی زیادی رو میگرفت. خیلی راه دوری نیست، حدود شاید 14 سال پیش 15 سال پیش من یه دونه از این فلش مموری ها داشتم، از این حافظه ها که متن و مطالب و اینها رو توی ذخیره میکردم و منتقل میکردم، 6 مگابایت بود. یا همون فلاپی هایی که داشتیم، اونها کلن 1.5 مگابایت اطلاعات، 1.6 مگابایت اطلاعات رو در خودش ذخیره میکرد. ولی الان دیگه صحبت از ترابایت داریم میکنیم و این نشون میده که در مدت 10-15 سال چه اتفاقی در ساختار منابع دیجیتال افتاده و دیگه نمیتونیم زندگیمون رو بدون دسترسی به منابع دیجیتال مدیریت بکنیم. هر آنچه در حوزه اطلاعات، هر زمینه اطلاعات، از اطلاعات تخصصی شغلتون گرفته تا اطلاعات عمومی که هر کسی ممکنه بهش نیاز داشته باشه، از عکس و فیلم و متن‌های مختلف و مقالات و کتاب‌ها و یعنی هر آن چیزی که قابلیت مستندسازی یا داکیومنت شدن داره، همه اینها در قالب منابع دیجیتال الان موجود هست و ما با یه جستجوی خیلی سریع و معمولی در یکی از این موتورهای جستجو میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به میلیاردها صفحه اطلاعات که در این در واقع ابررسانه، در این تارگستر جهانی، در این وب وجود داره. این موضوعیه که امشب میخواییم دربارش صحبت بکنیم و میخواییم ببینیم که الان وضعیت منابع دیجیتال ما چگونه است، کتابهای دیجیتالمون و منابعی که قابلیت اطلاع رسانی دارند، منابعی که مردم بهشون نیاز دارن، دانشجویان، محققان و هر کسی که دسترسی میخواد پیدا بکنه به اطلاعات. با این که این مسئله رو هم خیلی باید بهش دقت بکنیم، با این که دسترسی به اطلاعات، دسترسی به منابع اطلاعاتی، دسترسی به محتواهای اطلاعاتی بسیار 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 آسان شده و هر کدوم از ماها در گوشی های تلفن همراهمون دیگه چند گیگابایت این محتواها و اطلاعات رو داریم، اما عذرخواهی میکنم، مهمترین مسئله ای که در این زمینه وجود داره بحث طبقه بندی این هاست که درباره اینها هم صحبت خواهیم کرد. عذرخواهی میکنم، فاصله بگیریم، برمیگردیم. میکنم از گرفتگی صدا، 30094 سامانه پیام کوتاه ماست و همینطور شماره تلفن های 2265 2465 2265 2465 6 در بخش نخست همراه بشیم با آقای البرزی. آقای البرزی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جناب آقای اسلامزاده. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان خوبمون در برنامه چراغ. امیدوارم آنچه که امشب میگوییم و آنچه که امشب میشنویم مورد پسند و رضای شما عزیزان واقع بشه. در مورد بحث کتابخانه‌های دیجیتال، همونطور که همکار عزیزم آقای اسلامزاده اشاره کردن، چند وقتیه که شاهد افتتاح تعدادی کتابخانه‌های دیجیتال در کشور هستیم، به ویژه در مراکز مهم. همونطور که سرعت رشد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات افزایش پیدا کرده، مراکز مهم هم به این سمت رفتند و به دنبال ارائه خدمات دیجیتال مطالعه به مخاطبانشون هستند. مثلا معاون فرهنگی آستان حضرت معصومه چند روز پیش اعلام کرد که 315 کتاب تاکنون در کتابخانه دیجیتال این مرکز بارگذاری شده و مخاطبان میتونن با دسترسی به منابع دیجیتال غنی آستان مقدس حضرت معصومه به کتاب‌های مرتبط با این حضرت دسترسی داشته باشن. در این کتابخانه دیجیتال تمامی متون، منابع، مقالات، پایگاه‌های مرتبط با حضرت معصومه بارگذاری شده و علاقه‌مندان میتونن که به این منابع دسترسی داشته باشن. از طرف دیگه هم چند روز پیش آستان قدس رضوی در مشهد اعلام کرد که یک پایگاه تخصصی دیجیتال برای بحث کتاب‌های دیجیتال راه اندازی کرده. آستان قدس رضوی از قبل چندین سال پیش به این سمت حرکت کرده بود، اما اونطور که الان معاونت‌های فرهنگی آستان قدس اعلام کردن، به دنبال گسترش بحث کتابخانه‌های دیجیتال و منابع مرتبط با مباحث فرهنگی و اجتماعی در کتابخانه عظیم دیجیتال آستان قدس رضوی هستند. این دوتا خبر. و یه نکته این که یه مطلبی دیدم با این عنوان مدارس به سمت کتابخانه‌های دیجیتال می‌روند. در این مطلب اشاره شده که چند سالی مدارس، حالا به ویژه مدارس غیر انتفاعی، بحث کتابخانه‌های دیجیتال و دسترسی به مقالات، پژوهش‌ها و همچنین مطالب دیجیتال و آنلاین به عنوان یک آپشنی براشون تعریف شده که در زمان استخدام، در زمان ثبت نام عذرخواهی می‌کنم، برای والدین اعلام میکنن. هرچند که این کار بسیار ارزشمندیه، اما مدارس هم دارن به این سمت حرکت میکنن که اینو باید به فال نیک گرفت. آقای اسلام زاده در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. 3094 رو فراموش نکنید. شما چقدر از منابع دیجیتال کتابخانه های محلتون استفاده میکنید؟ و اگر دانشجو هستید، اگر کارتون با مطالب و اینترنت و اینها سر و کار دارین و خیلی رجوع میکنید، چه جوری از این اطلاعات استفاده میکنید و این طبقه بندی اطلاعات به نظرتون توی اینترنت، توی کتابخانه ها، توی بخش دیجیتال منظورمه ها به چه صورته؟ همراه ما باشید. 3094.
تحصیل علم و تولید دانش از مهمترین شاخصه های پیشرفته. رشد علمی میتونه به رشد در سایر مسائل یک جامعه هم منجر بشه. شیوه های تربیت محصل و دانشجو طی سالیان دراز بسیار تغییر کرده. مثلا در کشور ما آموزش دانشگاهی از زمان تأسیس فرهنگستان جندی شاپور در زمان ساسانی و بعد از اون مدارس علمیه تا زمان احداث اولین دانشگاه نوین در عصر معاصر دچار تحولات زیادی شده.
تمام اتاقهایی که برای کلاس ما در نظر گرفتیم تک به تک تجهیز شدن به صفحات هوشمند، به جای تخته‌های وایت بورد قدیم یا حتی تخت سیاهایی که هنوز بعضی جاها داره استفاده میشه. یعنی به این شکل هستش که دیگه استاد با قلم نوری یادداشت برداری میکنه و همه مطالبی که اونجا مینویسه همزمان ریکورد میشه، تمام تصاویری که بخواد نشون بده ریکورد میشه.
از اول تا آخر کلاس به صورت هم ویدیو هم صدا ضبط خواهد شد. کل فایل میتونیم به صورت آنلاین تو سایتمون بذاریم یا به صورت فلاش یا به صورت سی دی به دانشجوهایی که حضور نداشته ارائه بدیم.
وقتی که استاد سر کلاس موضوعی رو ارائه میده، دانشجو میتونه همزمان موضوعی که مرتبط با درسه سرچ بکنه رو گوگل و نهایت استفادهش رو ازش ببره.
خوبی این سیستم اینه که دانشجو بیشتر رو سیستم تمرکز میگیره که یاد بگیره تا اینکه جزوه برداری کنه.
تا چند سال پیش مطالعه دروس و نوشتن مقاله فقط در کتابخانه ها ممکن بود. منابع محدود بودن و دسترسی به منابع علمی جدید و ارتباط با جامعه علمی جهانی بسیار سخت بود.
استفاده از کتاب از این امکان یه چیزی است که قطعا مفیده. توجه می‌کنید؟ یعنی اگر ما این امکان رو اضافه شده یا مضاعف بر امکان قبلی ببینیم که ایده‌آله. یکی از امکان‌هایی که داره ای بوک به ما میده حضور در عرصه بین‌المللی است. الان این که شما با یک سرچی میتونید برسید به کتاب مورد نظرتون و با یک کلیک میتونید خریدتون انجام بدید و بیاد تو گوشیتون، خب این چیز خیلی ارزشمند است دیگه. بنابراین این از این وجوه مثبت رو هم ضمناً باید بهش توجه کرد. عرض من این است که ما یه مقدار ناگزیری داریم برای رفتن به این سمت. توجه میکنید؟ یعنی این که حالا اگر من قائل نیستم به این که بگیم که سمت و سوی کتابخانی داره به سمتی میره که کتاب کاغذی منسوخ میشه و فقط فضای ایبوک هست و اینا، نه، اینو اعتقاد ندارم، چون معتقدم باز هم تو همین نسل‌های جدیدتر هم این حس وجود داره که کتاب کاغذی رو ترجیح میدن.
اما حالا عصر عصر تکنولوژیه. فناوری همونطور که خیلی از جنبه‌های زندگیمون رو تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود کیفیت زیست ما شده، در تولید علم هم تحول عظیمی ایجاد کرده.
قبل از هر چیزی شما برای اینکه یک مقاله آیسای رو جستجو کنید وارد سایت گوگل اسکولار میشید با آدرس scholar.google.com. عنوان مقاله‌ای که مد نظرتون هست یا اسم نویسنده یا اسم جورنال رو اینجا سرچ میکنید. هر چقدر ما این عنوانی که سرچ کردیم جامع‌تر باشه، تعداد مقالات بیشتری برای ما میاره. هر چقدر اینو ما بیایم ریزترش کنیم و نزدیکترش کنیم به اون فیلدی که مد نظر ما هست، خب تعداد مقالاتی هم که برای ما میاره کمتر خواهد بود و دقیق‌تر. یک سری مقالات رو شما میتونید همینجا پی دی افش رو به صورت رایگان دانلود کنید.
در منطقه و در داخل کشور محدودیت زمانی وجود نداره، محدودیت موضوعی هم نداریم، همه موضوعات رو میتونه در واقع پوشش بده. ما به منابع در واقع LHL هم دسترسی داریم، لیندا هال لایبرری هست، منابع در واقع اگر نیازی به اون باشه از اون منابع هم میتونیم استفاده کنیم. 22 تا دانشگاه و سازمان رو پوشش میده که این منابع اطلاعاتی در اختیار اون سازمان ها و دانشگاه ها قرار گرفته و اونها میتونن از طریق سایت مرکز به منابع ما دسترسی داشته باشن و تحت پوشش هستن و حمایت رو هم ما براشون داریم.
شاید این دسترسی به شبکه جهانی، کتاب‌های الکترونیک، مقاله‌های علمی و اساتید بنام امکان عجیب و فوق‌العاده‌ای رو برای نسل ما فراهم کرده باشه. اما اینکه چطور از این فرصت برای رشد و پیشرفت استفاده می‌کنیم و چقدر ازش بهره می‌بریم، مسئله‌ایه که باید با دقت و ریزبینی بیشتری بهش توجه بشه.
خب این گزارش رو شنیدیم. اما هر چقدر هم که منابع دیجیتال گسترش پیدا می‌کنند، به گفته دو قول بزرگ اهل کتاب که گفتگویی با هم کردند و چند سال پیش هم این کتاب منتشر شد، اومبرتو اکو نشانه‌شناس ایتالیایی و ژان کلود کریر فیلمنامه‌نویس و نمایشنامه‌نویس فرانسوی که درباره کتاب با هم گفتگو میکنند و این دو معتقدند که ما از کتاب رهایی نداریم، با اینکه این همه گسترش اطلاعات و محتوا داریم، اما آن چیزی که برای ما خواهد ماند کتاب‌های کاغذیه. اما امروزه ارزش منابع دیجیتال برای همه ما روشنه و میدونیم که چقدر این منابع ارزشمندن. خب میخوایم گفتگو کنیم با یکی از دوستان اهل کتاب که در این دو سه سال اخیر هم دیگه تمام زندگی و هم و غمش رو روی مسئله کتاب گذاشته. در مجموعه خانه کتاب جناب آقای دکتر نیکنام حسینی پور عزیز که امشب دعوت ما رو پذیرفتن تا درباره کتاب و منابع دیجیتال با ایشون گپ بزنیم و صحبت بکنیم. آقای حسینی پور عزیز سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم.
خیلی متشکرم آقای حسینی پور عزیز. آقا ما امشب می‌خوایم درباره منابع دیجیتال صحبت بکنیم. بله. خانه کتاب در این زمینه چه کارهایی کرده؟
خب شاید اصلا یکی از اهداف تأسیس خانه کتاب اصلا همین بحث اطلاعات و فناوری اطلاعات و بحث دیجیتالی شدن منابع بوده که از اول در تأسیسش این وجود داشته و قرار بوده در حقیقت مرکز فناوری اطلاعات و حوزه فرهنگ و هنر کشور باشه.
بله.
ولی به هر دلیلی این حوزه های دیگرش تحقق پیدا نکرد، ولی حوزه کتابشو خوشبختانه تونستن تحقق پیدا کنه و بانک اطلاعات کتاب یه بخش
درست.
بانک اطلاعات کتابه داشت در حوزه دیجیتال که فرمودید. خب یا کتاب های الکترونیکی و سایر شکل های کتابم با توجه به اینکه ما نماینده سازمان جهانی شابک هستیم در ایران و ISBN در حقیقت در خانه کتاب داره پردازش میشه، مدیریت میشه. خوشبختانه در دو سال گذشته ناشران و شرکت هایی که در حوزه دیجیتال و حوزه الکترونیک فعالیت کردن به این ظرافت افتادن که حتما نیاز به شابک هم دارن.
مثلا
اگه میخواستن وارد بازار بین الملل بشن و حوزه بین الملل هم فعالیت کنن، چاره ای ندارن که باید زبان بین الملل هم رعایت کنن، شکل حوزه بین الملل هم رعایت کنن. در واقع کلید حضور در بازار بین الملل نشر شابکه، چون شابک بالاخره نشانه استانداردیه، شماره استانداردی که در سطح جهان شناخته شده است. و همین خاطر در طی سال گذشته چند تا از شرکت ها اومدن که یکی از شرکت ها در یک فقرش نزدیک 16,000 شابک از ما گرفتن برای اینکه می‌خواستن کتاب‌های الکترونیکی خودشونو در حقیقت شابک گذاری کنن و وارد حوزه بین‌الملل کشورهای همسایه به خصوص که نیاز دارن به اینا بشن تا مسیر قانونی باید پیش بشه. شرکت‌های دیگه هم به صرافت افتادن. ما خودمون هم در خانه کتاب به همین صرافت افتادیم که بانک اطلاعات کتاب‌های حوزه دیجیتال هم بروز کنیم، هم در حقیقت در دسترس افراد قرار بدیم که می‌خوان از آخرین دستاوردهای کتاب‌هایی که در حوزه دیجیتال داره چاپ میشه، منتشر میشه و در اختیار کاربران قرار میگیره اطلاع داشته باشه. این کارا رو انجام دادیم. خب جلسات کارشناسی هم با تعدادی از ناشران الکترونیکی برگزار کردیم. دغدغه‌هایی دارن، دغدغه‌هایی در حوزه آیین‌نامه‌ها، قوانین و اینا دارن که باید اینا به روز بشه. پس حقوق معنوی، حقوق مادی مؤلف، ناشر، همه اینا به نظر من قوانینی که نتونستیم هنوز اینا رو به روز کنیم مطابق شرایط روز میش بره و به نظر من چاره این نیست، باید حتما اینا به روز بشه که این شرکت ها در حقیقت بتونن با سهولت بیشتری به کار خودشون ادامه بدن.
بله. یکی از بخشایی که در حوزه منابع دیجیتال جناب حسینی پور خیلی اهمیت داره، الان کتاب‌هایی که با عنوان آودیو بوک یا کتاب‌های صوتی یا کتاب گویا مطرح میشه و تولیدش هم الان خوشبختانه زیاد شده. من چون خودم فعال توی این شاخه هستم و دارم کار میکنم، از نزدیک با مسائلش آشنام و میدونم که چه اتفاقاتی داره توی این حوزه میفته. یه موضوعی رو من چند دو سه سال پیش بود مطرح کردم و با توجه به این سیر گسترش دیجیتالیسم در نشر، فکر میکنم که حتی ما به روزگاری میرسیم که دیگر ممکنه نویسنده ها اصلا مطلبی رو ننویسن و بخونن و به صورت دیجیتال در اختیار مردم قرار بدن.
بله.
و این دور از ذهن نیست اصلا.
بله.
که این اتفاق بیفته. الان کتاب های صوتی هم در مجموعه خانه کتاب دستبندی و طبقه بندی شدن؟
ما همه اینا رو به عنوان کتاب الکترونیکی محاسبه میکنیم.
بله.
حالا در شکلش میتونه بعضی
حالا قالبش فرق داره،
باشه قالبش صوتی. آه. باشه بعضیش تلفیقی شاید باشه، حتی از
حوزه
تلفیقی هستن، حتی بعضیش اصلا با حوزه نمایش و حوزه های دیگه تلفیق میشن. خیلی شکلش داره متفاوت میشه، اصلا دنیای جدیدی داره در حوزه دیجیتالی و در حوزه کتاب اتفاق میفته. ولی من با این نظر شما باز مخالفم که واقعا کتاب به نظر من باز علارغم تحولات تکنولوژی و سیر تاریخی که کتاب پیدا کرده، ولی هیچ کدوم اون شکل سنتی کتابو
بله. نتونسته. من اصلا در اول صحبت هم گفتم از کتاب رهایی نداریم.
آره رهایی نداریم، بخوشم این موجه ها میان و میرن، ولی کتابی که باز ماندگاره میمونه، یعنی شما تا ورق نزنی حالا رو کاغذ او حس خوبه به شما منتقل نمیکنه. هر کاری من خودم اینجوری عوض کاری میکنم، او حس به من منتقل نمیکنه. باید کتاب بگیریم دستمون، بلخه کاغذشو بکنیم به قول امروزی ها و باش لذت ببریم، ولی چاره ای نیست. نسل جدید نسل متفاوت تری هستن، نسل ذائقه هاشو متفاوت هستن، خیلی به قول شما نسل دیجیتالیزه هستن و باید ما امکانات براشو فراهم کنیم